اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، با برنامه این ساعت خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا شما را خوش آمدید میگیم. نخست مشروع خبرها را از ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. ماموریت نیروهای حمایت قاطع در افغانستان ادعای طالبان را مبنی بر تصرف ولسوالی سنگین ولایت هلمند رد کرده می گویند انوسم این ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی افغان است. قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با پخش بیانیه گفته است نیروهای افغان با حمایت هوایی نیروهای حمایت قاطع مرکز قماندانی ولسوالی سنگین را از مکان سابق آن با فاصله 2 کیلومتری به طرف جنوب مرکز ولسوالی انتقال دادند. قماندانی ماموریت حمایت قاطع افزوده است که در جریان انتقال به طالبان مسلح تلفات زیاد رسیده است. به تعقیب اخبار گزارش مستقیم را از هلمند خدمتتان تقدیم می کنیم چرا خبرها بسیار زد و نقیص است این مورد. ایالات متحده دعوت روسیه را برای اشتراک در کنفرانس صلح افغانستان که قرار است در مسکو برگزار شود رد کرده است. یک مقام وزارت خارجه امریکا که اجازه صحبت رسمی را ندارد و نمیخواهد نامش ذکر شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس در رابطه با دلیل عدم اشتراک امریکا در این کنفرانس گفته است که با امریکا پیش از پیش در این مورد مشوره نشده و امریکا نمیداند که هدف روسیه از تشکیل چنین کنفرانس چیست. این مقام امریکایی گفته است واشنگتن طرفدار کار مشترک با مسکو در مورد پایان جنگ در افغانستان می باشد و رکس تلرسون وزیر خارجه امریکا در ماه اپریل سال جاری در جریان سفر به روسیه این موضوع را با مقامات روسی مطرح خواهد کرد. در اجلاس مسکو افغانستان، پاکستان، ایران، هند و نمایندگان کشورهای آسیایی میانه دعوت شدند. مقامات افغان و امریکایی می گویند که طالبان به این مذاکرات دعوت نشدند. پلیس پاکستان جلوی یک راهپیمایی اسلامی را در اسلام آباد گرفت. هدف راه‌اندازی این راهپیمایی تاکید بر مرگ فعالین رسانه‌های اجتماعی بود که به اهانت به اسلام متهمند. نیروهای امنیتی برای جلوگیری از گرد آمدن حامیان لال مسجد و مولانا عبدالعزیز اطراف مسجد و منزل این رهبر اسلامی را محاصره کرده و ساحه را مسدود کردند. در این حال مرکز تحقیقاتی یک گروه مدافع حقوق بشر مستقر در ایالات متحده از فیسبوک خواسته است که تقاضای پاکستان برای شناسایی مظنونین اهانت به اسلام را جدی نگیرد. حکومت پاکستان از فیسبوک و تویتر خواسته است تا نوشته های توهین به دین را در آن کشور سانسور کنند. پلیس لندن امروز گفت که در ارتباط به حمله در نزدیکی مقر پارلمان 2 فرد دیگر را نیز توقیف کرده است. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
مارک راولی فرمانده اداره مبارزه با دهشت افغانی لندن این توقیف را مهم پنداشت، اما جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نکرد. او گفت که در حال حاضر 9 نفر در بازداشت به سر میبرند و 1 نفر رها شده است. مقامات حمله کننده را خالد مسعود شناسایی کردند، شهروند بریتانیایی که مسلمان شده بود و سابقه جرمی نیز داشت. این مقام بریتانیایی افزود که نام اصلی مسعود اندریان راسل اجو است. او از مردم خواست تا در مورد این فرد هر گونه معلومات را با مقامات شریک سازند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعضای حزبش در کنگرس را تهدید کرده است که اگر مراقبت صحی براک اوباما رئیس جمهوری پیشین را نگه دارند و امروز به قانون جدید مراقبت‌های صحی رأی مثبت ندهند، یکی از تعهدات کلیدی مبارزات انتخاباتی و جامعه عمل نخواهد پوشید. روز گذشته پس از مذاکرات طولانی واضح نشد که آیا قانونگذاران جمهوری خواه حمایت کافی را برای تصویب قانون جدید مراقبت‌های سی کسب کردند یا خیر. دولت اوباما با وجود تلاش‌های جدی نتوانست که توجه محافظه‌کاران و میانه‌روان را به خود جلب کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر پس از سپری کردن 6 سال در زندان‌ها و شفاخانه‌ها از قید آزاد شد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مبارک که پس از خیزش‌های عرب در سال 2011 زندانی شده بود، امروز شفاخانه نظامی را ترک گفت. حسنی مبارک نخستین رهبر مصری بود که پس از خیزش‌های عرب محاکمه شد. او به تحریک مرگ مظاهره کنندگان در جریان تظاهرات 18 روزه متهم بود. در اوایل ماه جاری او از اتهامات قتل براءت دریافت کرده بود. وکیل مدافع مبارک گفته است که رهبر پیشین مصر اکنون در منزلش بدون کدام ممانعت قانونی زندگی می کند.
مقامات در جمهوری سومالیالند، یکی از جمهوریت‌های آزاد سومالیا می‌گویند که از اثر خشکسالی شدید 10 نفر جان باخته و 80% مواشی از بین رفته است. این در حالی است که هزاران نفر دیگر مجبور به ترک منازلشان شدند. محمد علی صالبیان، والی منطقه توگدیر، گفت که وضعیت بسیار وخیم است و باشندگان محل در انتظار بارانند و اگر در مدت چند روز دیگر باران نبارد، حکومت مجبور خواهد شد حالت اصرار را اعلام کند. مقامات به صدای امریکا گفتند که در حدود 50 نفر در اثر بیماری های ناشی از خشکسالی جان باختند. و پلیس در شهر نیویورک میگوید که یک مرد سفید پوست 28 ساله را توقیف کرد که از ایالت مریلند برای کشتن یک مرد سیاه پوست به نیویورک رفته بود. جیمز جکسون شهر نیویورک را برای انجام کشتن یک فرد انتخاب کرده بود، زیرا او فکر میکرد که پوشش گسترده خبری را به دست خواهد آورد. اما او پس از کشتن یک مرد 66 ساله توقیف شد. او اکنون رسماً متهم شده است و نمیتواند به قید ضمانت آزاد شود. روزنامه نیویورک تایمز از یک مقام امنیتی نقل کرده که این مرد سفید پوست گفته بود که از آوان کودکی از مردان سیاه پوست نفرت داشته است. و با یک خبر خوش اخبار را پایان می‌بخشیم. افغانستان در سلسله بازی‌های 50 اوره کریکت با آیرلند برنده این سلسله از رقابت‌های 5 مسابقه‌ای شد. تیم ملی کریکت افغانستان در هند امروز جمعه در 5مین بازی یک روزه بین‌المللی خود با آیرلند به میدان رفت. آیرلند برای افغانستان 230 دوش یا رنز هدف تعیین کرد، زیرا کریکت بازان آیرلند 229 دوش گرفتند. افغانستان توانست با تفاوت 7 وکت آیرلند را شکست دهد. این پیروزی برای تیم ملی کرکت افغانستان بسیار اهمیت داشت. تیم آیرلند در این سلسله یا سریز از بازی‌ها که 5 مسابقه را در بر می‌گرفت، در 2 دیدار برنده شده بود. افغانستان هم 2 برد داشت و مسابقه امروز یک دیدار نهایی بود که شکست خوردن در آن برای افغانستان شکست در همین سلسله بود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و می‌پردازم به برنامه این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. یونس محمدی فعال حقوق بشر مقیم یونان است که برنده جایزه فعالان فوق‌العاده حقوق بشر در جهان شده است. دیدبان حقوق بشر در شهر نیویورک هفته گذشته طی مراسم این جایزه را به وی اعطا کرد. آقای محمدی که رئیس نهاد حقوق بشری انجمن پناهندگان در یونان است، به خاطر قبول خطرات جانی و کار طولانی در دفاع از حقوق پناهجویان مقیم اروپا و شجاعت در تداوم کارش به این جایزه نائل شده است. آقای محمدی در مصاحبه با محمد احمدی در استودیوی رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن دی سی در مورد تجرباتش در خصوص پناهندگان عازم اروپا صحبت کرده است. اینک توجه شما را به این مصاحبه معطوف می‌داریم.
بسیار زیاد تشکر از دعوت شما و همچنان سال نو بر شما و بر تمام شنوندگان تبریک میگم. ما مثل میلیون ها افغان دیگه که مهاجر شده از افغانستان در سال 2001 رسیدیم در یونان و از امون روز شروع کردیم با کمک به مهاجرین افغان با متنای ما و استاستا یک ارگان را تشکیل دادیم از خود مهاجرین، از خود پناهجوی و پناهنده که فعلا صدای مهاجرین است در سطح تنها در سطح یونان، در سطح کل اروپا و فعلا هم در امریکا. و اطلاعاتی که مختصر درباره جایزه است فعلا مشهور به نام جایزه آلیس دیسفورجس. آلیس دیسفورجس یکی از اکتیویست های مشهور دنیا، عضوی دیدبان حقوق بشر که در سال 1999 اینا در اثر حادثه ترافیکی هوایی اینا جان خود از دست داد. قبل از او این جایزه به نام جایزه حقوق بشر بود و به احترام به آلیس دیسفورجس این جایزه از سال 1999 به بعد به نام آلیس دیسفورجس شد و من بسیار بسیار افتخار بزرگ نصیبم شد که فامیل آلیس دیسفورجس شوهرش و بچه و نواسایش آمدن دیدم و با اونا در لحظه در نیویورک بودم که بسیار افتخار بزرگ است برای
دیدبان حقوق بشر. میگه این جایزه سالانه به 4 نفر که فعالیت بسیار خطیر را انجام بدن، از خودگذری بکنن و شجاعت از خود نشان بدن در عرصه دفاع از حقوق بشر اعطا میکنم. شما در عرصه دفاع از حقوق پناهندگان و پناهجویان کار کردین. شما چه خطرات را، چه مشکلات را طی کردین؟
خب یونان از یکی از کشورهایی است که دروازه اروپا است، خصوصا از سال 2003-2004 به بعد تا 2014 احزابی دولت دیست داشتن که احزابی راست افراطی و ضد مهاجرین بودن، خصوصا در سال 2008-2009 که ما یک جهشی در حمله های فاشیستی بر ضد مهاجرین و پناهجویا و غیر یونانی و هر غیر یونانی داشتیم و ما در اونجا کوشش کردیم که صدای مهاجرین و یک ریکوردی داشته باشیم و کوشش کنیم از حقوق از اونا دفاع کنیم و امی حوادث را کم کم ریکورد کرده در سطح بالا برسانیم. و ما در طی از این مرحله خصوصا در سال 2011 که اولش دفتر خود ما مورد حمله قرار گرفت و من خودم هم فاشیستا در دفتر ما حمله کردن و ما را زدن و ما هیچ وقت پا پس نکشیدیم و پلیس هم طوری بود که پلیس خودش هم در یک رایگیری که اونجا انجام شد، رایگیری محلی یا لوکل الیکشن، 70% پلیس یونان در گروه فاشیستی رای داده بود. معنایش اینه که پلیس خودش هم که باید نگهبان جان شهروندا باشه و او خودش هم در حقیقت فاشیست بود. پس و ما یک اتفاق به شما بگیم، زمانی که ما در سر حمله شد و از پیشانیم هم خون میرفت، ما در وقتی در پلیس استیشن رفتم، خب پلیس خودش ما را گفت که اگر بخوای شکایت کنی من تور در زندان میمونم. و شما ببینین برای ما این حمله فاشیستی اونقدر تکان دهنده نبود که تای عکس العمل یک پلیسی که مثل عزیز که خانه تو آتش بگیره و تو اطفائیه را صدا کنیم و او به جای آتش خاموش کنه تورم بندازه داخل آتش.
چه حسی داشتی همون لحظه؟ یعنی از مت محکمتر شد برای دفاع؟
اون لحظه واقعا محکمتر شد و من در این فکر شدم که تو فکر کنم من زبان میفهمم، اسناد دارم، مدارک دارم و رئیس یک ارگان هستم، به این وضعیت هستم و هزاران هموطن ما که میاین نه اونا زبان میفهمید، نه اونا از وضعیت آشنا بود، نه مدرک دارن، پس اونا چقدر متضرر باشن، چقدر اونا رنج ببرن. به اون خاطر ما تصمیم گرفتیم با گروه های دیگه که ما در اونجا داشتیم، گفتیم ما باید یک کار پیش ببریم و با مو خاطر و تایی نظامی مرحله بود که ما با سازمان دیدبان حقوق بشر آشنا شدیم و اینا بسیار ما کمک کردن. و اتفاقا روزی که اینا در دفتر ما آمدن، روزی بود که میخواستن تحقیق کنن که تلفنی ما زنگ زد در ساعتی که اینا بودن، یک خانومی افغان با 3 تا بچه‌شی گفت که خانه‌ش مورد حمله قرار گرفته بود از طرف فاشیستا و اینا هم دریغ نکردن رفتن در خانه از فامیل افغان و در حالی که اینا مصاحبه میکردن دوباره حمله شدن در سر از این خانه از طرف فاشیستا و این باعث شد که اینا در پلیس برن و پس صدای هیومن رایتس واچ خیلی مکمتر بود و روز دیگه باعث شد که پلیس بیاید در دفتر ما تحقیق کنه و ما فهمیدیم که واقعا ارگانای مثل هیومن رایتس واچ و ارگانای حقوق بشری در پالوی ما احساس کردیم که اینا در ما یک صدا دادن و ما بیشتر تشویق شدیم در این مسئله و تا این روزه امی وظیفه ماست و کوشش میکنیم این کارو.
طی چند سال فعالیت دفاع از حقوق بشر و پناهجویی که داشتین، چه تغییرات و یا تأثیرات ملموسی را کار شما به وجود آورده؟
من خوشبخت هستم که چند نکات را من میتونم صریحا بگویم که ما مستقیما دخالت داشتیم حتی در سطح اروپا باز تغییرات بیاید. مثلا اول ما از سطح ملی، از سطح خود یونان بخوایم شروع کنیم، در اون در سال 2010 اطفال به سند، کسایی که اسناد مدارک در یونان نداشتن، اینا نمیتونست برن مکتب یا در سیستم تحصیلی دست نداشتن و ما یک کمپاین را اندازی کردیم با امی اطلاع رسانی، مصاحبات، نشستن با مقامات، با ارگانا، با جنبش‌های همکار با مهاجرین و پشتبان از مهاجرین. بالاخره وزارت تحصیلات مجبور شد که یک قانون را درج کنن و در اونجا حق مستقیم بتن برای مهاجرین که بتن برن برای اطفالش در مکتب برن و این بسیاری از فعالیت‌های خوب بود. و دومش که من میتونم واضح بگم این بود که شما میفهمین که در اروپا یک قانون دوبلین وجود داره که بر اساس او هر شهروند کشور سوم که داخل اروپا میشه، از هر مرزی که داخل میشه، هر تقاضایی که داره باید در کشور اول اینا موردی بررسی قرار بگیره. یعنی کسی که از داخل یونان میشه تقاضای پناهندگی داره، باید یونان اینمینجا درخواست پناهندگی بده. اگر کشور دیگه میرفتن اونا رو پس رای میکردن داخل یونان. در سال 2011 ما بر اساس داکیومنت هایی که ساختیم و از حوادث فاشیستی و از وضعیت بد زندان ها، ما 9000 نفر فقط در زندان داشتیم. در اونجا ما در زندان ها رفتیم، مصاحبه کردیم با هموطنای ما و ما خودم رسما یک از شاهدای بودم که در دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ رسما ما را پیدا کردم، رفتم و در اونجا با تمام اسناد و مدارک و در پیش ججا و قاضی ها در اونجا ما این فرصت پیدا کردم که برزنا بگویم که شما یعنی فرستادن یک مهاجر پس از کشورهای دیگه در یونان، یعنی فرستادن از اونها دوباره در بحران که نقض حقوق بشر نظر به کنوانسیون ژنو 1951 بود. پس ما موفق شدیم، البته نه تنها ما، یعنی همکاری ارگانهای دیگه و تمام از این مسائل باعث شد که ما تا حال مهاجری که در یونان انگشت داره، متقاضی پناهجویی که انگشت داره در کشورهای دیگه میره، اونها برگردانده نمیشه. این یکی از دستاوردهای خیلی مهم بود برام.
پس از سیر سعودی یا سیل مهاجرین که عازم اروپا بودن از طریق ترکیه و یونان، در حال حاضر وضعیت چی هست؟ آیا مهاجرین هنوزم سرسام‌آور میرن؟ مهاجرین افغان در میانشان وضعیتش چقدر از تعدادش چند است؟
باید بگویم که سال 2015 سالی بود که یک دفعه هجوم مهاجرین به اندازه زیاد شد، یعنی روزانه ما 10000 نفر هم داشتیم و در مارچ 2020 مارچ 2016 اتحادیه اروپا با اروپا با ترکیه یک معاهده امضا کردن که باید هر کسی که اول که باید ترکیه باید مرزهای خود ببنده طرف اروپا را و دوم هر کسی هم که داخل اروپا میشه باید در جزایر و زندانی شون. به مو خاطر فعلا ما کلا نزدیک 15000 مهاجر در زندان در جزایر یونان زندانی است، در حقیقت زندانی بزرگ در جزایر میتونن بگردن، اجازه ندارن داخل یونان بیاین اینجا هستن و از جمله از آنها نزدیک 2500 تا 3000 نفر ما افغان داریم داخل از اینا. متاسفانه وضعیت خیلی خراب هستن در اونجا و در زمستان سرد ما در ظرف 7 روز 3 نفر فقط به خاطر سردی هوا مردن، داخل خیمه ها زندگی میکردن. یعنی مرا در یاد کمپای پشاور که ما زندگی میکردن در یاد از اونا منداختن.
وضعیت از اینا چی خواهد شد؟
و کسایی که قبل از تاریخ 20 آمدن اینا بالاتر از نزدیک 10000 مهاجر داریم که در مینلند در خود پایتخت یونان هستن. فقط گزینه ای که فعلا به خاطر افغان ها وجود داره، ما صریحا و صادقانه باید بگوییم که دیگه هیچ چاره ای ندارن به جز از اینکه داخل یونان، چاره اولش داخل یونان درخواست پناهندگی بدن، چاره دومش اینه که باید قاچاقبر پیدا کنه، باید برن از یونان که متاسفانه این کار رو میکنن، بسیار هزینه سنگین جانی و مالی دارن مردم این کار رو انجام میدن و گزینه سومش است که مردم برگردن و متاسفانه دیگه راهی وجود نداره. این واقعیت است که فعلا با و وضعیت بسیار خراب است، تنش ها بین خود مهاجرین و شرایط معیشتی مهاجرین در داخل کمپا بسیار خراب است.
این افغانایی که شما گفتین تعدادش به چند هزار نفر میرسن و فعلا بند ماندن در جزایر، از لحاظ سنی در کدام دستبند یک کتگوری هستن؟
اول متاسفانه باید بگویم که نزدیک 60% کسای از این متقاضیان پناهندگی که داخل اروپا میشن خود افغانا، اینا نزدیک 60%ش زن و بچه هستن، فامیل هستن که میاین. پس ما و دومی دیگه داخل از گروهی که میان گروهی متضرر دارم که اینا اطفال بی سرپرست هستن، یعنی زیر 18 سال هستن و ما فامیلای افغانی رو دیدیم که اینا بچه های حتی 9 ساله 10 ساله رو تنها در ایران انداختن که بیاین و این کسایی هم هستن که در ایران میاین و ما کسایی رو داریم که پیر هستن، معلول هستن، زنای حامله زیاد هستن و یکی از کارهای ما در هنگام رجوع زیاد مهاجرین این بود که ما یک گروه دکترها و نرسا را تیار کرده بودیم که شبانه ما در پارکا فقط و فقط پای آبله شده از مهاجرین ما پانسمان میکردیم و از طرف دیگه خانمای حامله را کاری کنیم که تا یک فاصله دیگه ایره کنها میخواستن تایی کنن برون یا یک دوایی یا اگر ضرورت بود یک تست یا آزمایش انجام بیتن در شفاخانه ببریم. یعنی یک وضعیتی است که با وجود که من داخل افغانستان زیاد کار کردم در زون جنگ و در مسائل جنگی چیزا به عنوان نرس و به عنوان دکتر، ولی متاسفانه ما بدتر از اون شرایط ما در یونان میبینیدم.
خب نهادهای معتبر حقوق بشری مثل دیدبان حقوق بشر که شما هم جایزه را ازش دریافت کردین، اینا چی میگن؟ اینها چه برنامه های فشار بر روی حکومت ها دارن تا اینکه وضعیت تغییر بتن، البته بیرون کنن این مهاجرین از این وضعیت؟
ما اکثرا زمانی در صحبت های حتی در اکثر مقامات افغانی و یا هموطنان که ما گپ میزنم، ما ایر میگم که یونان هم مقایسه میکنم با افغانستان سال 2000-2001 بعد از طالبان، که رجوع بیش از حد ارگان های NGO ها و ارگانیزیشن ها همین طرح هم داخل افغانستان هم داخل یونان هم زیاد است و هزینه حقوق بشری که بر یونان اختصاص داده شده بزرگترین هزینه در تاریخ است و این تحقیقات نشان داده و فعلا برای هر مهاجر در طول نظامی کمک حقوق بشری که در یونان شده حتی $18,000 اختصاص داده شده در حقیقت، ولی اگر تو بری در ساحه سیل کنی متاسفانه وضعیت خیلی خراب است و مشکلی کلانی هم که وجود داره یه که رویش کمک مهاجرین حتی از طریق NGO ها و حتی امی ارگان های مهم هم به صورت درست نیستن. اونایی که در ساحه کار میکنن
مشکل
در چند جای آدم از چند نگاهی رو میتونه مشکل ببینه. مشکل بزرگ اول است که دولت خود یونان یک دولتی است که ضعیف است، یک دولتی است که قدرت کوردینیشن یا قدرت همکاری یا ایجاد همکاری بین ارگان ها را ندارن، خودشان اصلا ای توانایی و ای تجربه را ندارن و از طرف دیگه یک همکاری بین خود ارگان ها نیستن و سوم هم این ارگان های خارجی که آمدن ارگان های داخلی که سالای سال آشنا است با مسائل مهاجرت، این جوهایی که آشنا هستن، اینا رو به یک رقمی پس زدن و خودشان کار یک رقم در دست خود گرفتن که متاسفانه یک مشکلی بزرگ ایجاد کرده، چون اینا با شرایط یونان و دوم دیگه با شرایط مهاجرت آگاه نیستن و این مشکلات کلان به وجود نه. و از طرف دیگه باید بگیم که اراده و تصمیم بالا از دست اروپایی وجود نداره که وضعیت خوب شود، به خاطر که قسمی که از اول گفتم نمیخواین وضعیت یونان خوب شود، میخواین از همین طریق یک پیام رو بفرستن که نه این دیگه اروپا جای خوب نیست برشون
و
علت اصلی نمیست.
برمان سوال آخر، برنامه بعدی تان برای ادامه فعالیت حقوق بشری تان چی هست با تجربه که تا سالها کسب کردین؟
ما خودم در تایی دیدارایی که در اینجا داشتم و تایی دیدارایی که در هر جایی که فرصت برمه داده میشه، من فعلا ایره میگم که درسته که باید مردم گشنست، باید نان داده شد و او داده شد برسید و بر ما مهم است که بر مردم باید ایره یاد بدهدم که چه رقم نان و او پیدا کنه و من همیشه میگم که افغانای ما، خانوما، زن، مردا در هر جای اروپا کست اینا توانایی داره که باید اینمینا تقویت شد و ما فعلا پروگرامایی داریم که به خاطر تقویت مهارت‌ها و اپدیت تحصیلات و مهارت‌های خود افغان‌ها و یک دسترسی به سیستم آموزشی اروپا در هر کشوری که باشه از طرف مهاجرین، چون متاسفانه فعلا یک مشکلی دیگه که ما در اروپا داریم کسایی که مثلا دانشگاه را نصفه تمام ماندن یا مکتب نصفه تمام ماندن، اینا امی تحصیلشان هیچ وقت مورد بررسی درست قرار نمیگیره و اینا دوباره باید یا تحصیل کلان کانسل کنن یا باید از اول شروع کنن و یک مشکل کلان ایجاد میکنن برای ما جایی. و از طرف دیگه ما قدم بعدی را یا به عنوان ادوکاسی که ما دنبال میکنیم ای است که ما میگیم که باید کاری باید شوه که کس مجبور به ترک خانه‌ی خود نشه، یعنی افغانستان باید افغانستان امن شود و یا باید در سوریه باید جنگ باید توقف شود و زمانی که کار نمیشود میبینیم که اراده وجود نداره و حتما جنجال ها هست، پس باید یک مسیر امن باید ایجاد شود بخاطر برای مهاجرین در برای اروپا و کشورهای غربی که تا اونایی که مستحق پناهندگی هستن اونا بدون از اینکه فامیل خود از دست بدن یا کشته شون اینا برسن. و از طرف دیگه ما نگران بسیار افزایش سریع و سیر فعالیت های نجات پرستانه در سطح اروپا، نه تنها اروپا حتی در امریکا هستیم که ما میخواییم بین نظامی خاطر به خاطر نظامی مزله باید یک کار شود و اگر نه تنها مهاجران حتی جامعه خودی اروپا و جامعه غرب در خطر هستن خاطر از اسلام حراسی و بیگانه حراسی.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه برنامه شنوندگان گرامی، قسمی که همه می دانیم که سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شد، این که مشکلات صدرای معارف در حال حاضر چی است و کیفیت معارف در سالهای اخیر چگونه بوده است، ابراهیم شیرموری معین وزارت معارف افغانستان در مصاحبه با عبدالحی ورشان به این موضوع وضاحت داده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سال تعلیمی جدید و تمام متعلمین و معلم سبان عزیز و ملت بزرگ افغانستان تبریک میگویم. امیدوار هستیم که این سال حالت ملت محبوب ما خوبتر از سالهای گذشته شود. مشکلات عمده ای که فرارای معرفت است و فرارای کیفیت معرفت است و پنج فاکتور مهم است. معلم است که تعداد معلمین چون دفعتن بسیار زیاد شد تا 15 سال گذشته، 50% معلم ما هنوز معیارات اصغری تدریس پورا نکرده یا تحصیل. یک فاکتور است. فاکتور دو نصاب است که نصاب ما نتیجه محور و قابلیت محور نیست و باید یک اصلاح اساسی شود. فاکتور سوم برای کیفیت و بهبود کیفیت محیط است. 50% مکاتب ما تعمیر نداره، در حالی که بر علاوه تعمیر کتابخانه، لابراتوار، کمپیوتر، آب صحی، حفظ صحه، تشناب، محیط مسئول و سطر باید داشته باشه. فاکتور چهارم پروسه ها و سیستم هاست که بسیار کنه است، بیروکراتیک است، سلو است و ظرفیت پایین است. از پرسنل و از کارمنده تعهد هم کم شده در این کلاب. و پنجم نتایج است که نظر به چهار فاکتور نتایج کیفی تدریس ما خوب نیست، با وجودی که در بخش دسترسی یک پیشرفت کلانی صورت گرفته.
شما پیشتر گفتین که در سال جدید ما برای استخدام معلمین چه زن شما تلاش میکنید، یعنی میره کمی واضح تر بگید که مردم ما بشنوند.
در ولایت دوردست محروم و خصوصا نامن فیصدی معلمین زنانه بسیار کم است و یک باعث شده که مردم دخترای خود به مکتب روان نکنه. در این سال ما انشالله در حدود 2000 معلم قراردادی استخدام میکنیم از محل. بزرگترین یا بالاترین سویه تحصیلی یا محیط و سنف 12 باشه، 14 باشه یا اگر پایین تر هم باشه، ما دخترای نوفارغه به صفت معلم استخدام میکنیم تا مردم اعتماد کنه که دخترها رو به معلمین زنانه روان کنه. و در این حال به خاطر بلند بردن سویه یا معلمین نو استخدام شده، اینا رو در دارالمعلمین شامل میسازیم که نصف روز تدریس کنه و نصف روز بیاموزه، که در چند سال آینده انشالله هم سویهشان بالا میره و هم او مردمی که از خاطر نبود معلم زنانه دخترها رو به مکتب روان نمیکنه اونا مطمئن شوه.
بودجه از راست کجا میکنه؟
خوی بودجه را از پروگرام ملی تقویه خانم هست که Women Empowerment National Priority پروگرام هست که زو برای مواده شد انشالله.
معارف متوازن فعلا چی مشکل است دایی؟
در معارف متوازن از نظر دسترسی خود نسبتا پیشرفت زیاد صورت گرفته، ولی بازم در مناطق نامن زیادترین دخترها و بچه ها به مکتب نمیان. در مناطق جغرافیایی بسیار مشکل است، هنوز مشکلات است که در بعضی مناطق از نظر کلتور و ذهنیت هنوز آماده نشده که دخترها را در سنین بالاتر خصوصا بعد از سنف 7 8 و 9 به مکتب روان کنه. و فاکتور چهارمش که گروپ های خاص که معلولین، کوچی ها، عودت کننده ها، ویژه شدگان داخلی هنوز به مشکلات دچار هستیم. چرا هنوز 3.5 میلیون محروم هستن و ما مکتب نمیان؟ اینمی توازن خراب کرده که چهار کاتگوری است که با شما گفتم که در مناطق نامن است، مناطق جغرافیایی صعب است و دختر است و گروپ های خاص مثل معلولین و کوچی ها و عودت کننده ها و بیشه شدگان داخلی است.
کدام فیصدی را شما در حال فیصد دارین که مثلا در کابل چقدر از در مناطق دور است، چقدر از همین فیصدی معلمین زن؟
مثلا معلمین زن در کابل 70% است، در پکتیکا 1.4% تفاوت است. در بخش دختره در کابل در حدود 47% دختر است متعلم و در پکتیکا 14% است. مثلا یک تفاوت فایش نشان میده. در بخش مکتب اگر بگیم 70% تعمیرات مکتبای غور تعمیر نداره، در حالی که ولایتی را داریم که تنها 4% تعمیر نداره. یعنی به توازنی در هر بخش شده. در طی 15 سال پیشرفتایی که شده باید تقدیر کنیم، ولی متاسفانه دو عدالت و انصاف و توازن در نظر گرفته نشده است.
وزیر صاحب معرف در اول که آمده بود از مکتبای خیالی زیاد صحبت میکرد، آهسته آهسته این فروکش که دلیلش چی است؟
فکر میکنم تعریفی که وزیر صاحب داره او رو ما زیاد نمیفهم که او چی رو مکتب خیلی میگه. به نظر خودم مکتب خیلی مکتب است که منظوریش گرفته شده باشه، کاغذش در جیب یک شخص یا یک اشخاصی باشه، معاش معلم و تمام امتیازاتش در جیب اشخاص بره که او ثبوتش شخصا ما خود ندیدیم. ولی مکتبای بسته و غیر فعال داریم که 1000 مکتب است. اگر او مکاتب غیر فعال و بسته ای که در مناطق ناامن هستند و در حدود 1006 مکتب است، اگر او را خیلی بگوین موجود است.
فوتی سال گذشته تو امسال چه خواد بود؟
خواهیم سال ما در حدود 300 هزار فارغ داشتیم، ولی در مقابلش زیادتر از 1 میلیون شامل میشه. باری که سر معرف می زیاد میشه. هنوز معلم زیادتر ضرورت داریم. هنوز کتاب زیادتر ضرورت داریم، رو نظارت و توجه و مراقبت و تعقیب زیادتر ضرورت داریم. چیزی که در پلان های ماست و در زوهای ماست ایست که اصلاح نصاب شروع کنیم، بلند بردن نصابی معلم شروع کنیم و یک ذره تمرکز زیادتر سرش بکنیم، مدیریت به سطح مکاتب تقویه بکنیم، نظارت تعلیمی را اضافه بکنیم که ببینیم که متعلم ما درس میخوانه یا معلم ما تدریس میکنه و کیفیت کتاب را بالا ببریم. و در این حال میخواهیم که دسترسی شاگردان مثل که گفتیم که از طریق استخدام معلمای زنان و از طریق ایجاد مکاتب محلی و تعلیمات